به نام آن که جان را فکر تا مخت. با سلام و عرض ادب خدمت دانشیان محترم و استادان ارزشمند، دنباله مباحث عرفانی داستان پیر چنگی بودیم. در میانه داستان مطالب عرفانی رو نقل کردیم، برمیگردیم به در واقع اصل داستان و اصل حکایت پیر چنگی و اتفاقاتی که برای اون پیر چنگ زن در زمان خلیفه دوم گویا اتفاق افتاده است. خب بقیه قصه پیر چنگی و ماجراهای این پیر رو بیان میکنیم. مطربی کزوی جهان شد پر طرب، رسته ز آوازش خیالات عجب. اون نوازندهی که جهان از نواختن نغمه های دلنشین او پر نشاط میشد، شادمان میشد و از اون نغمه های ارزشمند و دلپذیرش اون خیال های عجیب، خیال های زیبا و شگفت انگیزی به وجود می آمد. یعنی اون تأثیر موسیقی و تأثیر اون صدای دلکش اون پیر که در واقع به قول مولانا اون خیالات زیبا و شگفت انگیزی رو ایجاد می کرد وقتی که این پیر این چنگ زن شروع میکرد به نواختن. باز تأثیرات اون از نوایش مرغ دل پران شدی و صدایش هوش جان حیران شدی. از اون نغمه ارزشمند و دلپذیر سازش مرغ دل به پرواز در می آمد و از شنیدن اون آوای ارزشمند او هوش جان حیران و سرگشته میگشت و صدایش هوش جان حیران شد. چون برآمد روزگار و پیر شد، باز جانش از عجز پشگیر شدن یعنی ناتوان شدن. یعنی کسی که دیگه به نقطه‌ای میرسه که دیگه اون تمام نیروهاش از دست میده، اون قدرت جوانی، قدرت در واقع اون نشاط از دست میده، پیری بر اون مسلط و مستولی میشه و طوری میشه که دیگه با قول معروف میتونه پشم از خودش جدا بکنه. پس از گذشت روزگاری اون پیر شد، چون برآمد روزگار و پیر شد و بر اثر اون پیری و ضعف و ناتوانی بسیار ناتوان گشت، بسیار در واقع طوری بود که دیگه قدرت این که پشم از خودش دور کنه نداشت. پشت او خم گشت همچون پشت خم، ابروان بر چشم همچون پالدم. پالدم اون چرم مخصوصیه که معمولا بر زین اسب میبندن، یا پالان بهش میگن، پالان ستور رو بهش میگن پالدم. خب پشت او خم گشت، کمرش خمیده شد، پیر شد، مثل اون پشت خمره‌هایی که معمولا گذشته استفاده می‌کردن و ابروهای اون روی چشمانش چنان آویخته شد و اون را پوشند مثل پالدمی که در واقع اون بر زین اسب یا بر ستوران می‌بندن، اون دیگه ناتوان شد. گشت آواز لطیف جان فزاش، زشت و نزد کس نیرزیدی به لاش. لاش همون لاشه، یعنی ناچیز، بی مقدار. زشت و نزد کس نیرزیدی به لاش. لاش یعنی لاشه، یعنی چیزی که بی ارزش بود دیگه، اون ارزش خودشو نداشت. اون آوای لطیف و که به جان نشاط میداد چنان زشت شد دیگه هیچ کس برای اون ارزش قائل نبود. بس به صدا پیریش آن نوای رشک زهره آمده همچو آواز خر پیری شده. رشک زهره، ببینید زهره قدمای ما و گذشتگان، سیارگان و ستارگان که رصد می کردن هر کدوم نماد یه چیزی می گرفتن. زهره رو نماد نوازندگی و ارغنوزنی می دانستن. خاقانی هم در بالات عروس ارغنون زن. و خب حالا بهرام سلادار بود، عطارد دبیر فلک بود و زهره هم در واقع اون رب و نو و طرب و شادی بود. زهره در میان سیارگان به اون رب و نو و خدای طرب، خدای شادی و خدای نوازندگی بود. آن نوای رشک زهره آمده، اون نغمه و آواز ارزشمند و دلاویز او که زهره که خود نماد نوازندگی است رو به رشک و حسد می آورد. همچه آواز خر پیری شده به بانگ دیگه، گوی صدای او دیگه، حالا مولانا اینجا میخواد خیلی از کار افتادگیه اونو دیگه میگه که چنان بود که گویی مثل الاغ پیر شده بود صداش دیگه. خود کدامین خوش که آن ناخوش نشد، با کدامین سقف کان مفرش نشد. مفرش آنچه که رو زمین میناختن، مفعل همون فرش رو میگن، مفرش بر وزن مفعل اسم ابزار و آلت در واقع که بر زمین میگستراندن برای اون مینشستن جهت استراحت. کدام خوشیست که به ناخوشی مبدل نشده باشد، خود کدامین خوش که آن ناخوش نشد. هر خوشی و هر لذتی که انسان در دنیا داره، دنیای فانی، این لذت ها زودگذر است. یه جمله ای داره خواجه نصیر، خیلی جمله ارزشمنده و طلاییست، فرمودن که تعاقب لذات موجود علم است. علم به من با علم منی درد. اگر که لذات دنیا رو کسی بخواد در واقع بهش ادامه بده، اول لذات خیلی زود گذره. اگر که این لذات متعاقباً و پشت سر هم به انسان بدهن، نه تنها اون لذت نیست بلکه ایجاد درد میکنه. انسان بهتر غذای دنیا رو که دوست داشته باشه چند بار پشت سر هم بخوره دیگه درزده میشه، یعنی ملول میشه و خسته میشه دیگه از اون غذایی که دارن هر روز بهش میدن. حالا مولانا اینو میگه، خود کدامین خوش که آن ناخوش نشد، کدام خوشیست که به ناخوشی مبدل نشده باشه، سرانجام یا کدامین سقف کان مفرش نشد. سرانجام هر سقف بلند و رفیعی که کاخی سقفی باشه، یه روز این کاخ فرو خواهد ریخت. مقصود در واقع بیان ابیاتی که مولانا در این قسمت بیان میگه اینه که هر چیزی مادی، هر چیزی دنیایی روزی به زوال، روزی به نیستی تبدیل میشه. جوانی به پیری مبدل میشه، بهار به خزان تبدیل میشه و نشاط و جوانی روزی به پیری، به ناتوانی تبدیل میشه. مگر اون آواز و اون صفای باطنی اولیاء خدا که همیشه جوان هم نشاط خودشون رو دارن. غیر آن آواز، غیر آواز عزیزان در صدور، که بود از عکس دمشان نفخ صور. مگر اون صدور اینجا به معنای جمع صدر، معنی سینه، که اون سینه میدونی که منزلگاه قلب انسان هاست، تجلیگاه حق در قلب آدم هاست. حالا مولانا اینجور استنباط میکنه که هر چیزی، هر نشاطی تمام میشه، هر شادابی تمام میشه، در پس هر خنده گریه ایست یا تمام میشه دیگه. اما اون مگر اون آواز عزیزان و اون مردان الهی که نفخه صور اسرافیلن و از دم و نفس گرم اونهاست که جهان در واقع نشاط و شادابی خودش داره. اندرونی کندرونها مست از اوست، نیستی که این هست ها من هست از اوست. از باطن مردان خدا، از اون باطن این عزیزان که مردان الهی هستن، درون همه سالکان مست است و نیستی این عزیزان نویست که هستی های ما از اون هستی یافته است. منظور اینه که اولیاء خدا و مردان حق اون وجود مجازی وجود موهوم مجازی رو از دست دادن و فانی شدن و در باطن با حق، گرچه ظاهرن اینها فانیان، اما هست اونها و بود اونها مردان خدا در حس حضرت حق نهفته شده است. بر حسب ظاهر اگه نگاه بکنیم، وجود مجازی و وجود دنیایی نیست میشه، از بین میره، اما هر آنچه که میماند یبقا وجه ربک ذوالجلال و الاکرام، اون چیزی که میماند در عالم هستی، اون وجه و اون چهره و اون درون پرنشاطی است که در وضع حضرت حق و مردان خدایی که در درون مردان حق جای دارند. پس مولانا از این داستان در یک استنباطهای معرفتی میکنه که قدر جوانی را بدانید، قدر در واقع اون شادابیت رو بدونید و زمان خوشدلی دریاب دریاب که داویان در صدف گوهر نباشد. خب برای آینده برنامه ریزی بکنید، آینده رو بسازید، اما اگر دغدغه آینده رو داشته باشید حالتون هم خراب میکنید. یکی حضرت امیر فرمود ما مر رمضا و ما سیعتی فعین سیعتی فعین، فرمود که گذشته و آینده هنوز نیامده است. وقتن مل فرصه بین العدمین، اینه که انسان بین دو عدم، یکی عدم گذشته و عدم آینده، این زمان خوشدلی و حال آدم هاست. انسان در حال زندگی میکنه، لذت ببره از دنیا، از لذت‌های دنیا استفاده بکنه و خودش رو در واقع به عفت و پاکی و پاکدامنی توجه بکنه، ولی اینکه بخواد شبانه روز دغدغه دنیا رو داشته باشه، بدونید که دنیا رو به فناست، رو به نابودیست، رو به نیستیست و روز به روز این لذت‌ها و در واقع شهرت‌ها تمام می‌شوند و انسان میمونه با پیری و با هزار مشکلات خاص خودش. کهربای فکر و هر آواز او، لذت الهام و وحی و راز او. هستی مردان خدا مثل کهربا جذابه و اون جاذبه رو ایجاد میکنه، اون اسرار الهی در درون مردان خداست و چنان این اسرار عالم رو مسخر میکنن که اون لذت وحی و لذت الهام اونها در میابند. چون که مطرب پیر ترگشت و ضعیف شد، زبی کسبی رهین یک رقیف. رقیف به معنی اون یک گرده نان، یک نان رو بهش میگن رقیف. حالا انگامی که اون پیر، اون آوازخوان، اون چنگ نواز پیر شد، ناتوان شد، آنچنان فقر و ناداری بر اون فشار میآورد که نیازمند به یک گرده نان شد، یعنی یک نان هم نیازمند شد. گفت عمر و مهلتم دادی بسی، لطفها کردی خدایا با خسی. خس به معنی خاشاد، معنی فرومایه و چیز پست، و که این احتمالاً این پیر دیگه در آن پیری پشیمان شده از اون کار گذشتش. گفت خدایا در این وقت به درگاه حق تعالی روی کردم، به من مولد دادی، به من بسیار مولد دادی، عمر دراز دادی، اما ای خدا به یک بنده ناچیز لطفهای بیشمار کردی. معصیت ورزیدم 70 سال، باز نگرفتی ز من روزی نوال. نوال به معنی اون رزق، بهره و نصیبی که هر روز به کسی میدهند. اینجا یه جور رقم میکنه که ای خدا، من این حدیث نفسه که داره با خدا صحبت میکنه و اون ندامتی که پیر داره که من در طی 70 سال در درگاه تو معصیت کردم، گناه کردم، اما تو با لطف و مرحمت خود حتی یک روز هم اون عطایت رو از من قطع نکردی. شاید منظور این پیر اون معصیتی بوده که در جلسات لهو و لعب به واسطه اون صدایش، به واسطه اون چنگش انجام میداده است. انشاءالله موفق و معید و پیروز باشید.